بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 269، صفحه 6. قال و تضاد دل اولین التضاد، اقول من الحرکات ما هو متضاد و هیت داخلت و تحت جنس اخیر کس سائده و الحابطه. بعد از اینکه گفتیم وحدت حرکت به توسط کدام یک از اون 6 عامل تأمین میشه و گفتیم اختلاف حرکت از ناحیه کدام یک از اون 6 عامله، حالا میخوام رسیدگی کنیم که دو حرکت متضاد تضادشون از ناحیه کدام یک از اون عوامل 6گانه میاد. یعنی اگر اون عوامل 6گانه تضاد داشتن، تضادشون رو به حرکت سرایت میدن یا نه. اگر دو فاعل تضاد داشتن، حرکت متضاد میشن. اگر دو متحرک تضاد داشتن چطور؟ اگر دو مقوله‌ای که حرکت درش انجام میشد تضاد داشتن، میشود گفت که حرکت تضاد داره؟ اگر دو زمان تضاد داشتن، می شود گفت؟ اگر مبدأ و منتها تضاد داشتن، می شود حرکت رو متضاد دید؟ در چه وقتی می تونیم دو حرکت رو متضاد ببینیم؟ کدام یکی از این 6 عامل تضاد درشون تضاد حاصل میشه که تضادشون رو به حرکت سرایت میدن؟ توجه کنید، ابتدا توضیح میدیم که تضاد بین مقولات نیست، بین اجناس عالی تضاد نیست. یعنی یک شیئی که پایین تر از مقولاته میتونه موضوع دو مقوله قرار بگیره. مثلا فرض کنید یه موجودی هم جوهر باشه، مثلا انسان، هم دارای کمیت باشه، هم دارای کمیت یا کیفیت باشه. خب میبینید در این موجود هم جوهر جمع شده، هم کیف جمع شده، هم کم جمع شده، حتما اضافه هم داره، بسیار دیگر از مقولات هم داره. مقولات در یه جا جمع میشه، پس اجناس عالیه با هم تضاد ندارن، قابل اجتماع هست. انواع اجناس عالی هم قابل اجتماع هست. مثلا یه نوع جوهر که جسمه، این میتواند نوعی از کم را داشته باشد، یعنی اندازه، نوعی از کیف هم داشته باشد، مثلا فلان. پس بازم میبینید در نوعی که مندرج تحت اجناس عالی است، بازم تضاد تحقق پیدا نمی کن. بیاییم نوعی که تحت جنس اخیره، مثلا کیف یه جنسه، تقسیم میشه به 4 قسم که قبلا خوندیم. یک قسمش کیف محسوسه، کیف محسوس باز خودش جنسه، تحتش کیف مبصر داخله، کیف مسموع داخله، کیف مسوق داخله، اینا با هم تضاد ندارند. یک جسم شما میبینید هم سفیده، یعنی کیف مبصر داره، هم شیرین، یعنی کیف مسوق داره. پس دو نوع کیف محسوس در یک جا صدق کردن، تضاد بینشون نیست. کیف محسوس جنسه، اما جنس اخیر نیست. بیاید پایین تر، کیف مبصر. کیف مبصر ممکنه ذوق باشه، نور، ممکنه لون باشه، این دوتا هم جمع میشن. یک شی ممکنه ذوق داشته باشه، نور هم داشته باشه، پس اینجا هم تضاد نیست. میرسیم به لون. لون جنس اخیره، تحتش انواعی سفید، سیاه و امثال ذالک، اینا تضاد دارند. انواعی که تحت جنس اخیرن تضاد دارند. روشن شد. خب حالا میام تو بحث حرکت. این یه قانون کلی بود که هست. تضاد مال انواعی است که تحت جنس اخیر باشند. میام توی حرکت، بحث حرکت. حرکت خودش مثلا جنسه، حرکت جنسه. تحت این حرکت دوتا نوعه که این دوتا نوع باز جنسه، یکی حرکت مستقیم، یکی حرکت مستقیم. اینا دو نوع هم برای حرکت، ولی در اینها خودشون جنس هم برای ما دونشون. حالا حرکت مستقیم رو ملاحظه میکنیم. حرکت مستقیم دو تا نوع داره. حرکت مستقیم آخرین نوعه، آخرین جنسه، جنس اخیره. پس تحتش اگر دو تا نوع باشه با هم تضاد پیدا میکنن، میتونن با هم تضاد پیدا کنن. تحت حرکت مستقیم دو حرکت هابطه و ساعده رو ملاحظه میکنیم. حرکتی از بالا به پایین که بهشون میگن هابطه، حرکت از پایین به بالا بهشون میگن ساعده. این دو تا با هم تضاد دارن، تحت جنس اخیر هم هستن، یعنی تحت حرکت مستقیم هستن. خب تا اینجا روشنه. هابطه و ساعده با هم تضاد دارن. تضادشون چجوری توجیه میشه؟ آیا به خاطر اینکه متحرک در حرکت هابطه و ساعده با هم تضاد دارند، این هابطه و ساعده تضاد پیدا کردن، تضاد هابطه و ساعده از کجا آمده؟ از تضاد متحرک آمده؟ میفهمن نه. نار و حجر رو ملاحظه میکنیم که هر دو بشن متحرک. البته نار و حجر چون جوهرن تضاد ندارن، تضاد در جواهر نیست، ولی کیفیتشون با هم تضاد داره. اون نار حرارت داره، حجر برودت داره. حالا ولو برودتش خیلی شدید نیست، یا مثلا به نار و آب مثال بزنید، به حجر و آب مثال بزنید، به حجر و آب مثال بزنید، حجر یابس، آب رطبه. رطوبت و یبوست با هم تضاد دارن. یا حرارت با برودت سنگ، البته سنگ برودتش همچنان نیست، ولی خب حالا اینطوری فرض میکنم، با هم تضاد داره. رطوبت و یبوست در سنگ و آب، حرارت و برودت در سنگ و نار با هم تضاد داره. ما تسامحاً تضاد در این دو کیفیت رو، یعنی حرارت و برودت رو، باعث تضاد خود نار و سنگ می‌گیریم. ولو نار و سنگ چون جوهرن تضاد ندارن، ولی به اعتبار تضاد کیفیتشون می‌گیم تضاد دارن. حالا آیا تضادشون می‌تونه سرایت کنه و حرکت رو متضاد کنه؟ یعنی متحرک هست که یکیش حرکت ساعد درست کرده، یکی حرکت حابد درست کرده و این دو حرکت رو مستضاد ساخته؟ آیا متحرک این کار کرده؟ نه. نار که به تب متحرک به بالاست، سنگ که به تب متحرک به پایینه، ولی میتوانیم با قصر او رو به بالا پرتاب کنیم. سنگ و نار که گفتیم با هم تضاد دارن، البته خودشون گفتم تضاد ندارن، از ناحیه کیفیتشون تضاد دارن. نار و سنگ که تضاد دارن، هر دو رو میبینید میتونن حرکت صعودی کنند. نار به طبعش حرکت صعودی کند، سنگ هم به قصر حرکت صعودی کند. هر دو متضاد دارن، ولی یک نوع حرکت رو میتونن انتخاب کنن. پس معلوم میشه اینطور نیست که سنگ حتما هبوط کند و نار حتما صعود کند، این دو حرکت مال این دو متحرک باشه و این دو متحرک نتونن یک حرکت به تنهایی انجام بدن، بلکه دو حرکت رو بین خودشون تقسیم کنند، یکی صعودی رو بردارد یکی هبوطی رو بردارد. اگه تضاد این دوتا میخواست به حرکت سرایت کنه، لازم بود که یکی از این دو متحرک حرکت هبوطی رو به خودش اختصاص بده، دیگری حرکت صعودی رو اختصاص بده، در حالی که این چنین نیست. هر دو میتونن حرکت صعودی کنن، منتها نار به طبعش و سنگ با قصر. برعکس هر دو میتونن حرکت هبوطی کنن، سنگ به طبعش و نار به قصر. پس معلوم میشه این دوتا در حرکت صعودی و هبوطی میتونن جمع بشن. پس تضادشون باعث تضاد حرکت نشده. اگر سنگ فقط حرکت هبوطی داشت و نار فقط حرکت صعودی داشت، میتونستیم بگیم این دو متضاد که یکی سنگ است یکی نار است، دو حرکت متضاد انتخاب کرده، یکی انتخاب کرده اون حرکت رو، دیگری انتخاب کرده این حرکت رو. و حالا شاید میتونستیم توهم کنیم که تضاد سنگ و نار واعث شده که این دو حرکت متضاد رو برای خودشون انتخاب کنن. وقتی میگفتیم مثلا تضاد متحرک سنگ است و نار به حرکت سرایت کرده، یعنی باعث تضاد حرکت شده. ولی دیدید که هر دو جسمی که گفتیم تضاد دارن، هر دو تونستن حرکت صعودی کنن، هر دو تونستن حرکت هبوطی کنن، تقسیم نکردن حرکت رو بین خودشون که هبوطی نصیب اون یکی روش صعودی یا نصیب اون یکی روش. پس ولو خودشون تضاد داشتن، تضادشون رو به حرکت نرسوندن، با یک حرکت از دو حرکت ساختن. پس تضاد متحرک باعث تضاد حرکت رو نمیشه. آیا تضاد محرک باعث تضاد حرکت ها میشه؟ محرک قصری با محرک طبعی خب با هم نمیسازن. دوتا میلند، یکی میل که قاصر ایجاد کرده، یکی میل که طبیعت ایجاد کرده، هر دو منشأ حرکت میشن. آیا تضاد این دو میل میتواند حرکت رو متضاد کند؟ میفرماید نه. یک حرکت صعودی رو ممکن است هم فاعل قصری ایجاد کند هم فاعل طبیعی ایجاد کند. فاعل طبیعی با فاعل قصری دو تا فاعلند، با هم ناسازگارند، دو محرک مختلف ناسازگارند، با وجود این میبینید یک حرکت رو میتونن انجام بدن، هر دو مثلا حرکت صعودی بدن یا هر دو حرکت نزولی بدن. پس این هم نتونستن تضادشون رو به حرکت سرایت بدن و باعث تضاد حرکت بشن، یعنی باعث تضاد دو حرکت بشن. هبوط و صعودی، هبوطی و صعودی دو نوع حرکت متضادن که محرک ها به وجودشون نهی بردن، این محرک های متضاد به وجودشون نهی بردن، بلکه دو محرک که به ظاهر متضادن میتونن در یکی از این دو حرکت با هم شریک بشن، هر دو صعودی باشن هر دو هبوطی باشن. از باز تضاد در دو حرکت صعودی و هبوطی از ناحیه محرک نیامد، از ناحیه مسافتی، از ناحیه مسافت هم نمیاد، چون جسمی که داره حرکت میکنه به سمت صعود و مسافتش همون مسافت صعودی است، اگر این جسم برگرده تو همون مسافت هبوطی برمیگرده، یعنی حرکت صعودی و هبوطی رو تو همون مسافت انجام میده، یعنی دو مسافت نداره، یک مسافت داریم که این هبوطی صعودی پیش تونسته انجام بگیره. پس تضاد مسافت تضاد در از ناحیه مسافت میشه، مسافت واحده در حرکت صعودی و هبوطی، مسافت میتونه واحد باشه و حرکت در هر دو هست، هم حرکت صعودی هم حرکت در او هست، نه در هر دو، هر دو حرکت در او هستند، یک مسافته، هر دو حرکت درش انجام میشن، هم حرکت صعودی هم حرکت هبوطی. پس معلوم میشه مسافت هم عامل تضاد نیست. زمان چی؟ دو تا زمان داشته باشیم، در یکی حرکت صعودی انجام بشه، در یکی حرکت هبوطی، بگیم این دو زمان تضاد دارن، تضادشون رو به دو تا حرکت بدن. میفرماد اینم نمیشه. چرا؟ چون زمان ها اصلا تضاد ندارن. مسافت واحده، دو تا نیست که بخواد بگیم این مسافت با اون مسافت تضاد داره. یعنی میتونه واحد باشه، مسافت ممکنه واحد باشه، ممکنه متعدد، ولی میتونه واحد باشه. پس تضاد درش نیست، چون واحده تضاد درش نیست. تا تضادش رو به حرکت سرایت بده، اصلا تضاد نداره که بخواد سرایت بده. زمان ممکنه دو تا زمان فرض کنید، ولی دو تا زمان هم هم تضاد نداره. تا تضادشون رو بتونن به حرکت سرایت بده. توجه کردید که محرک ها هم تضاد داشتن نتونستن سرایت بدن، متحرک ها هم تضاد داشتن نتونستن سرایت بدن. این چهار تا عاملشون تضادشون رو یا تضاد نداشتن یا اگر تضاد داشتن سرایت ندادن. علاوه عامل تضاد دو حرکت صعودی و هبوطی این چهار عامل نبوده. میونه دو تا عامل از شش تا دو تا دیگه باقی مونده، یکی مبدا، یکی منتها. میفهمن که تضاد این دو تا باعث تضاد حرکت میشه. وقتی مبدع بالاست منتها پایین، حرکت از بالا به پایین است. وقتی مبدع پایین است منتها بالا، حرکت از پایین به بالا است. جای مبدع که عوض میشه یا همچنین جای منتها عوض میشه، حرکت را تضاد پیدا میکنه. مبدع رو بالا میبریم یک بار، پایین میاریم بار دیگه، دو تا حرکت درست میشه تضاد داره. یا منتها رو بالا قرار میدیم یک بار و پایین قرار میدیم بار دوم، باز این تضاد در حد دو حرکت حاصل شد. پس تضاد از ناحیه تضاد مبدا و منتها میآید. اگر مبدا و منتها تضاد داشتن، حرکت متضاد میشه. در حرکت هبوطی و صعودی این چنینه که مبدا و منتها تضاد دارن، وقت لذات حرکت هم متضاد میشه. پس تضادی که در مبدا و منتهاست اقتضای تضاد دو حرکت رو دارد. عبارت خاطر توجه کنید، صفحه 269 سطر ششم، و تضاد الاولین از تضاده، تضاد این دوتای اول یعنی مبدا و منتها که در اول ذکر شدن. در به کتاب ما در صفحه 262 ما الان 269 در 262 آخرین متن اینطوره: یه توقف یعنی حرکت، علل متقابلین یعنی مبدا و منتها، و علتین یعنی محرک و متحرک، منصوبون اله یعنی مسافت، مقدار یعنی زمان. متقابل این رو چون اول ذکر کرده میگه اولین، مرادش از اولین ما الیه الحرکه یعنی منتها، و ما منه الحرکه یعنی مبدأ، مرادش مبدأ و منتهاست. و تضاد اولین یعنی تضاد مبدأ و منتها، از تضاده یعنی یختز تضاده. عبارت قبل توجه کنید، عبارت قبل خاجه: و اختلاف المتقابلین و منصوب الیه یختز اختلافه. این عبارت یختزی داره، و اختلاف المتقابلین و المنصوب الی یختز اختلاف، و میگه و تضاد الاولین از تضاد، یعنی یختز تضاد. به قرینه یختزی که در متن قبلی آمده، این در این متن یختزی رو خاطر حذف کرده، و ما با تقدیر بگیریم مرمون الله تقدیر میگیره. اینطور میشه. و تضاد الاولین یعنی تضاد مبدأ و منتها، یک تضید تضاد یعنی تضاد حرکت رو، فقط تضاد حرکت از ناحیه تضاد مبدأ و منتها میاد، همونطور که عرض کردم از ناحیه دیگه نمیاد. اقولو من الحرکات منش تبعیدی است، بعضی از حرکات حرکاتی هستن که متضادن، ما یعنی حرکتیست که هوا متضاد، و هیه این حرکت متضاد دو حرکتن که داخل تحت جنس اخیر باشن. جنس اخیر در باب حرکت عرض کردیم حرکت مستقیمه، تحت این حرکت مستقیم دو تا نوع قرار گرفتن که این دو نوع با هم تضاد دارن، که سائله و حابطه، مثل حرکت سائله و حابطه که دو نوع هم تحت یک جنس اخیر که عبارت از حرکت مستقیمه، این دو نوع با هم تضاد دارن. حالا میخوام ببینیم علت تضادشون کدام یکی از اون شش تا عامله. میفرماد فعلت و تضاده ما لیسه تضاد المتحرک، تضاد متحرک عامل تضاد این دو حرکت نیستند. چرا؟ چون دو متحرکی رو فرض میکنیم که یکی حجر باشد یکی نار باشد، این دو با توجه به کیفیت متضادی که دارند با هم متضاد به حساب میان، ولی در این حال میتوانند هر دو حرکت صعودی رو انجام بدن، یک حرکت رو هر دو با هم انجام بدن. پس معلوم میشه که عامل تضاد این دوتا نبودن، اینا نیستن که تر دوتا حرکت رو متضاد میکنن، یعنی متحرک ها نیستن. لیست فعلت و تضاد ما لیست تضاد متحرک لامکان صعود حجر و نار با هم. دوم ولا یعنی ولیسه عامل تضاد و علت تضاد این دو حرکت صعودی و نزولی، لیسه علت تضاد تضاد در محرک، تضاد محرک هم باعث تضاد این حرکت ها نمیشه. زیرا ممکن است صعود یعنی حرکت صعودی از طبع که محرکی است و از قصد که محرک ضد اوست صادر شود. دو تا محرک های یکی طبع یکی قصد با هم تضاد دارن، یعنی هر دو یه نوع حرکت رو ایجاد کردن. پس این دو نیستش که این دو متضاد دو نوع حرکت متضاد رو ایجاد کنن تا بگیم تضاد اینا باعث تضاد حرکت شده. ولی از زمان یعنی عامل تضاد دو حرکت حابطه و ساعده زمان هم نیست، لعدم تضاد زمان، چون زمان خودش تضاد نداره که بخواد تضادش رو به حرکت حابطه و ساعده سرایت بده. ولی یعنی به عامل تضاد مافیه، یعنی مافیه الحرکت که عبارت از مسافته نیست، لاتحاد المسافت فیه ما، چون در این ساعده و حابطه مسافت یکیست. پس مسافت تضاد نداره که بخواد تضادش رو به حابطه و ساعده سرایت بده. یک مسافت بیشتر ما نداریم، نه دو مسافت، دو مسافت داشتیم خب حالا دو تا رو با هم میسنجیدیم میگفتیم تضاد دارن یا ندارن، یه دونه مسافت بیشتر نیست، یعنی حرکت ساعده رو همون مسافته، حرکت حابطه رو اون مسافته. خب اگر یه دونه مسافت بیشتر در حرکت حابطه و ساعده وجود نداره، نمیشه گفت عامل تضاد این دو حرکت مسافته. مسافت خودش یکی بیشتر نیست، خودش تضاد درست نکرده، چطور میتواند تضادی رو که ندارد به حرکت بده؟ ولا ما فیه یعنی علت تضاد و عامل تضاد دو حرکت، ما فیه الحرکت یعنی مقوله که حرکت درش واقع می شود نیست، لاتحاد المسافت فیه ما، چون مسافت فیه ما یعنی در حرکت ساعد و حابطه یکیست، یه دونه مسافت بیشتر نیست، تضاد چطوری درست می کنید؟ با یه شی که تضاد درست نمی شه، باید دو شی باشن ناسازگار تا تضاد درست بشه. الان شما فقط یک شی دارید، یعنی مسافت واحدی دارید، مسافت واحدی که تضاد درست نمی کنه تا تضادش رو بخواد به حرکت حابطه و ساعده سرایت کنه. فلم یبقی، از این شش تا عاملی که گفتیم چهار تا حساب کردیم دیدیم یا تضاد ندارن که بخوان سرایت بدن، یا اگر تضاد دارن نمیتونن سرایت بدن. باقی موند از این شیشتایی تو، از شیشتا باقی موند دوتا، چهار تاش که نتونستن کاری بکنن دوتا باقی موند. یکی ما من حل حرکت که مبدأ است، یکی ما الی حرکت که منتهاست. تضاد از ناحیه اینا چنانچه بیان شد، فلم یبقی الا مامن ها، یعنی مامن الحرکت که مبتداست یا مبدأست، و ما الیه الحرکت که منتهاست. و الیه به همین هم مصنف اشاره کرد که گفت و تضاد الاولین از تضاد، یعنی تضاد الاولین یختزد تضاد. عرض کردم یختزی رو مرحوم علامه از کجا در آورده، تو متن قبل داشتیم، این متن که عصر بر متن قبله پس باید از اون متن قبل استفاده کنه. و تضاد الاولین از تضاد ده، یعنی و تضاد الاولین نقطه تضاد در حابطه و ساعده نقطه مبدأ فرق میکنه، نقطه مبتدام فرق میکنه، نقطه منتهام فرق میکنه. لذا گفته میشود که حرکت حابطه و ساعده با هم فرق دارن، یعنی تضاد دارن. و انا بالاولین مصنف قصد کرده از اولینی که در عبارت آمده ما منها و ما الیه، این مطلب تمام شد. پس روشن شد که دو تا حرکت اگر تضاد داشتن، تضادشون از نواحی محرکاشون نیست، تضادشون از نواحی متحرکا نیست، تضاد از نواحی زمان نیست، تضاد از نواحی مسافت نیست، بلکه تضاد از نواحی مبدأ و منتها بر حرکت وارد میشه. خب حالا می توانیم بین دو حرکت که یکی مستقیم است یکی مستدیر است تضاد قرار بدیم؟ اینا رو گفتیم تحت جنس قریب که نیستن، تحت جنس اخیر که نیستن، بنابراین نمیشه بهشون تضاد داد، چون دو متضاد با تحت جنس اخیر باشن، حرکت مستقیم و حرکت استداری که تحت جنس اخیر نیستن، خودشون در جنس هم. بله اونایی که تحت حرکت بالاستقامه یا حرکت بالاستداره باشن اونها ممکنه تضاد درست کنن، ولی ممکن تضاد به وسیله استقامه یا وسیله استداره، لانه هم غیر متضاده این، چون استقامه و استداره متضاد میشن. چرا متضاد میشن؟ چون جمع میشن. مثل اینکه مثلا شما یه توپ رو روی زمین قل بدید به قلتونی، این توپ هم داره دور خودش میچرخه هم داره مسافت مستقیم رو طی میکنه، دور خودش میچرخه میشه حرکت مستدیر، مسافت مستقیم رو طی میکنه میشه حرکت مستقیم. پس حرکت مستقیم و مستقیم توی یه چیز هم شدن، در یه توپ هم حرکت مستقیم انجام شد هم حرکت مستقیم انجام شد، پس تضادی بین حرکت مستقیم و مستقیم نیست چون با هم جمع شدن. قال ولا مدخل للمتقابلين والفاعل في الانقسام. حرکت رو میدینیم قسمت میشه، میخوام ببینیم معامله قسمت شدنش چیه، چون متحرک قسمت میشود حرکت قسمت میشود، چون محرک قسمت میشود حرکت قسمت میشود، چون زمان قسمت میشود حرکت قسمت میشود، چون مسافت قسمت میشود حرکت قسمت میشود، یا چون مبدأ و منتها قسمت میشود حرکت قسمت میشود. حرکت با اختصام کدوم یکی از این شش تا قسمت میشه؟ میفهمد با انقسام زمان قسمت میشه. اگر حرکتی در دو ساعت انجام شود و حرکتی در چهار ساعت انجام شود، اون اولی نصف دومی است، یعنی چهار رو تقسیم کنید، چهار ساعت رو تقسیم کنید، زمان تقسیم میشه به تبع زمان، حرکت هم تقسیم میشه. یعنی در یه مسافت که نصف مسافت دیگری است، در یه زمان که نصف زمان دیگر است، حرکتی که واقع می شود نصف حرکتی که در اون زمان اول واقع شد. در یه زمان حرکتی واقع می شه، در یه زمانی که نصف زمان حرکت اول است نصف حرکت اول واقع می شه. پس توجه می کنیم زمان رو نصف کردیم، حرکت هم نصف شد. پس می توانیم بگوییم حرکت به تبع زمان قسمت می شه. البته بحثی که میکنیم در صورتی است که دو تا حرکتی که با هم میسنجیمشون سرعت و بعدشون یکسان باشه. مثلا ممکنه حرکت در نیم ساعت بیش از حرکت در یک ساعت باشه، نه کمتر بشه، نه قسمت بشه، تا بیشتر هم بشه. پس سرعت و بعد باید یکسان کنیم. مثلا ممکنه اونی که در زمان کمتر انجام شده به خاطر سرعتش بیشتر بشه. اگر ما سرعت و بعد دو حرکت رو مساوی فرض کنیم، این دو حرکت یکی در زمانی باشد یکی در نصف زمان، حرکت اولی میشه دو برابر حرکت دومی و حرکت دومی میشه نصف حرکت اولی. پس زمان اگر تقسیم شد، حرکتی که در زمان واقع شده به تبع این زمان تقسیم میشه. متحرک چی؟ متحرک اگر تقسیم شد حرکت تقسیم میشه. میفهمد بعد سنگ بزرگی دارید، این از اون بالا میگذیم پایین، در ظرف 4 دقیقه مثلا به پایین میرسه، در ظرف 4 دقیقه. حالا شما این سنگ رو تقسیم میکنید، نصفش میکنید، میبینید همون مسافت رو در نصف زمانی که اول تکرده بود تکرد. مثلا اول 400 تکرد و 200، چون مسافت قسمت شد، یعنی ما فی الحرکت قسمت شد. مافی الحرکه من متحرک گفتم، بله متحرک گفتم، نباید وارد مافی الحرکه میشدم. چون متحرک قسمت شده حرکت قسمت شده. متحرک سنگ بود در 4 ساعت حرکت کرد مسافتی رو. اگر این سنگ رو نصفش کنی نصف اون مسافت رو حرکت میکنه، به شب که حرکت رو مساوی باشن سرعت هم رو بزن. البته این قید رو نباید میگفتن چون حتما مساوی نیستن. پس حرکت شید با تقسیم شید تقسیم میشه. مرحوم علامه میفرماید چون حرکت عرضه و حلول میکنه در متحرک و وقتی محل تقسیم شود حال هم تقسیم میشه، پس اگر متحرک تقسیم شد حرکت هم تقسیم میشه. این حرف مرحوم علامه شرف درستیه. من خواستم مثال هم بزنم که مثال توجه شد. سوم، با انقسام مافی الحرکه این مسافت حرکت تقسیم میشه. اگه مسافتی رو که حرکت درش انجام میده نصف کنید، اون حرکتی هم که در این مسافت انجام شده نصف میشه، به شرطی که سرعت و بعدش یکسان باشه. دو تا حرکت هم که یکی در کل مسافت انجام شده دیگری در نصف مسافت، خب معلوم حرکت دوم نصف حرکت هم. این سه تا عامل اگر قسمت بشن حرکت قسمت میشه. اما مبدأ منتها چی؟ مبدأ منتها یه لحظه یک جزء لایتجزای از حرکت هست که البته چون متصله به بعدن ما ایرادی برشون وارد نمی کنیم، ولی بالاخره جزء روایت اجزا منتها چون به اجزای حرکت متصلن ما اشکالی برشون وارد نمی کنیم. پس مبدا منتها چون جزء روایت اجزا اصلا تقسیم نمی شن که تقسیمشون باعث تقسیم جسم میشه. اما فاعل پنج تا تعالی حساب کردیم میگه سه تاشون تقسیم میشدن و با تقسیمشون حرکت تقسیم میشد، دو تاشون تقسیم نشدن اصلا که بخواد حرکت به تبع اونها تقسیم بشه. مون فاعل از این شش تا فاعل باقیه. آیا فاعل اگر تقسیم شود حرکت تقسیم میشه؟ ده نفر با هم دیگه تلاش میکنن سنگی رو به اندازه یه متر جا به جا میکنن. حالا ده نفر اگه بشن پنج نفر، پنج نفرشون بره، آیا این پنج نفر سنگ رو نصف متر حرکت میدن؟ اون ده نفر یک متر حرکت دادن. آیا پنج نفر که نصف شدن حرکت رو نصف میکنن؟ میفرماد نه، ممکنه پنج نفر اصلا نتونن یه ذره این سنگ رو تکون بدن. ده نفر قدرتی بیشتر تکون دادن، وقتی این قدرت کم شد با پنج نفر اصلا سنگ تکون نخورد. یا مثال بگید دو نفر و یه نفر، دو نفر سنگ و حرکت میدن، یه نفر کار میتونه انجام بده. پس محرک تقسیم شد اما حرکت تقسیم نشد. بنابراین حرکت در تقسیمش تابع محرک نیست، همونطور که تابع مبدا و منتها نیست، در تقسیمش تابع اون صفه دیگه است. خب بعد از اینکه تضاد رو در متن قبل گفتیم، تقسیم رو در این متن دیم، میگیم ولا مدخل للمتقابلین و الفاعل فی الانقسام. سه چیز دخالت در انقسام حرکت ندارن، یکی متقابلین که گفتیم ما را از متقابلین مبدا و منتهاست، یکی هم فاعل محرک. اقولو حرکت منقسم میشود به انقسام زمان، زیرا حرکت در نصف زمان، نصف حرکت در جمعی زمان. وقتی زمان رو تقسیم کردی حرکت تقسیم میشه، زمان رو کوتاه کنی حرکت هم کوتاه میشه. الحرکت هم قسم به انقسام زمان، زیرا حرکت در نصف زمان، نصف حرکت در جمعی زمان، البته به شرطی که این دو حرکت در سرعت و بعد تساوی داشته باشه. و به انقسام یعنی و تنقسم و به انقسام، حرکت قسمت میشود به انقسام و متحرک. متحرک ها رو ما تقسیم کنیم میبینیم حرکت هم تقسیم میشه، زیرا متحرک عرضیست که حلول شده در حرکت، از حرکت محله و این متحرک حاله. والحال و فیل منقسم یکون و لاشک منقسمن، با اونی که حال در منقسمه بدون شک باید منقسم بشه. حرکت حال در محله، این حرکتی که حاله باید به تبع محل تقسیم بشه. و به انقسام المتحرک هست شدم، یعنی این حرکت تقسیم میشه به انقسام متحرک، زیرا که حرکت عرضیست حال در متحرک و حال در منقسم، یکون لا شک منقسم، اونی که حال در منقسمه بدون شک منقسم میشه. اگر متحرک منقسمه حرکت هم منقسم میشه. خب پس معلوم شد که با انقسام متحرک حرکت قسمت میشه، زیرا که حرکت حلول در منقسم کرده، یعنی حلول در محل کرده. اگر اون محل که متحرک است تقسیم شود حرکت هم تقسیم میشه. مثل هر حال دیگر که به تبع تقسیم محل تقسیم میشه و به انقسام مافیه، یعنی باز حرکت قسمت میشود به انقسام مافیه الحرکه. مافیه الحرکه چیه؟ مسافته. مثالش هم خودش میزنه، فَإِنَّ الْحَرِكَةَ إِلَى مُنْتَصِفِهَا نِصْفُ الْحَرِكَةَ إِلَى مُنْتَهَاهَا. اگر حرکت کنیم به نصف این مسافت، حرکتمون نصف حرکت منتهای این مسافت، یعنی اول که حرکت به سمت منتهای مسافت بود، مثلا مسافت 200 متری حرکت به سمت کل مسافت بود، حالا حرکت به سمت منتصفه، یعنی حرکت 100 متری میخوام داشته باشیم نه حرکت 200 متری. میفهمد همون انسانی که نتونست همون اینجای رو درست نبوده، حرکت با انقسام مسافت تقسیم میشه. مثلا حرکت تا انتهای مسافت مقداری داره، حرکت تا نصف اون مسافت نصف همون مقداری داره. مثلا حرکت میکنیم مسافت 200 متری رو، بعد مسافت 100 متری رو. خب 100 متری نصف 200 متریه، حرکت در 100 متری هم نصف حرکت در 200 متریه. و به انقسام، یعنی قسمت می شود حرکت به انقسام مافیه، یعنی به انقسام مافیه الحرکه، که مافیه الحرکه مقبول است یا به تعبیری مسافته، یعنی مسافت. زیرا حرکت تا نصف مسافت نصف حرکت تا آخر مسافته. اگر حرکت تا آخر مسافت انجام شد مقداری داره، زمانی داره. وقتی تا نصف اون مسافت انجام شد نصف اون مقدار و نصف اون زمان رو داره. پس حرکت با انقسام مسافت قسمت میشه. اما اون ستا دیگه، پس این ستا با انقسامشون حرکت منقسم میشه، یکی زمان، یکی متحرک، یکی هم مسافت. اما سه تا دیگه باقی مونده، یکی مبدأ، یکی منتها، یکی فاعل، یعنی محرک. حرکت با انقسام این سه تا قسمت نمیشه. اولا مبدأ و منتها قسمت نمیشن تا حرکت به تبع اونها قسمت میشه. ثانیا فاعل رو بیان کردم که اگه قسمتش کنید شاید اصلا فعلی انجام نشه، حرکتی انجام نشه، نه که حرکت نیست بشه. ولا مدخل للمتقابلین، یعنی ما منه الحرکت که مبدأ است و ما الیه الحرکت که منتهاست، لا مدخل برای این دو تا فعل انقسام، یعنی اینا نمیتوانند با منشأ انقسام حرکت بشن زیرا خودشون منقسم نمیشن. ولا للفاعل، یعنی ولا مدخل للفاعل در انقسام. روشن عرض کردم اگر 10 نفر سنگی رو حرکت دادن 1 متر، این 10 نفر میشن محرک. حالا همین محرک رو نصفش کنی، یعنی 5 تاش کنی، حرکتی که این 5 تا میدن نصف حرکتی نیست که اون 10 تا دادن، زیرا ممکنه این 5 تا اصلا حرکت نتونن بدن. 10 نفری میشن سنگی رو حرکت بدن، ولی 5 نفری نمیتونن. خب پس اینطور نشد که وقتی محرک رو که 10 تا آدم بودن نصف کردیم شدن 5 تا آدم، حرکت هم نصف بشه، بلکه اصلا ممکنه حرکتی انجام نشه، این 5 نفر زورشون نرسه اون سنگ رو جا بجا کنه. وزارت کله و ظاهر، این که اون ستا اگر منقسم شدن حرکت منقسم میشه و این ستای دیگر اگر منقسم بشن انقسامشون مدخلیت در انقسام حرکت ندارد، این همه روشنی، هم اون ستایی که با حرکتشون با انقسامشون حرکت منقسم میشه روشنی، هم این ستایی که با انقسامشون حرکت قسمت نمیشود، همه روشن است. قال و تعرض لها کیفیتون تشتد فتکون حرکت سریعه و تضعف فتکون بطیعه و لا تختلف به هل ماهیه.
انشاءالله برای جلسه آینده.